的。
好的，欢迎我们的声音。
اسمم زوبه استاد گرامی محترم که همطور که آقای دکتر اشاره فرمودن ما مشتاق شنیدن شبهات هستیم، چون یه وقتی منطق بسیاری از مسئله هایی بود که یمونطور باطل به ترک ذکره باطل و صحبت شم نکن خودش میمیره، بعد معلوم شد که این منطق غلطه، اگر پاسخ داده نشه توضیح پیدا میکنه، مثلا که الان وسائل ارتباط جمعی گسترش پیدا کرده، بنابراین باید به مقابله با شبهات رفت. از جمله شبهاتی که هم مستشرقین روش دست گذاشتن هم برخی از روشنفکران بطنی خودمون و در اطراف و اکناف دنیا منتشر شده یکم مسئله بردگی. من اتفاقا از اون تیپایی نیستم که تصور کنم که لااقل به ذهنم اینطوری برسه که موضوعی نقطه ضعف اسلامه، ولی من با هر نحوی شده با هر مقالطه‌ای باید سعی کنم اینو پاسخ بدم. مبادا مردم بدبین بشن، مبادا مردم بیدین بشن، این غلطه. ما که بخوایم یه شبهه رو پاسخ بدیم واقعا قلبا باید معتقد باشیم که این شبهه مورد نداره و پاسخ منطقی داره. اگر چنین اعتقادی داشتیم اون وقت حق داریم که از این شبهه جوابگویی بکنیم. نه این حالا یه شبهه مطرح شده، بالاخره اسلام عزیزه، ما باید پاسخ بدیم، ولی خودمونم تردید داریم. از ابتدا عرض کنم که من دقیقا این است که اون بردگی که در دنیا منعکسه اصلا در اسلام نبوده. حالا مدارک رو من میرم اینو ابتدا میگم، بعد شروع کنم توضیحات بیشتر دادم. اساسا در اسلام این که یه شخصی رو به خاطر اعتقاداتش یا به خاطر مخالفتش یا به خاطر اینکه مدیونه یا به جهات دیگری این رو بردش بکنن در مکاتب دیگر بوده، ولی در اسلام نیست. تمام فقها ها متفقن از شیعه و سنی برده اسیر جنگی است و هیچ وقت هم تا آخر دنیا تمام نمیشه. تا وقتی که جنگ در دنیا هست اسیر جنگی هم هست، منتها در اسلام از اینجا شروع میشه، نقطه شروعش اینه. حالا اینا رو بگم که اون برده هایی که در دوران مکه بودن قبل از جنگ ها اونا قبل از اسلام بودن، و الا شما نگاه کنین تاریخ سیره ابن شام یا سیره ابن اسحاق یا تاریخ طبری رو که اسامی مهاجرین رو که نوشته یه برده توشون پیدا نمیشه، یعنی تو دوران مکه همه رو آزاد کرده بودن، اونا قبل از اسلام بودن. برسرم که در دوران مکه فک و رقبه که آیش آمد در قرآن کریم همه رو آزاد کردن. تمام من با دقت نگاه کردم تو مهاجرین به حبشه، مهاجرین به مدینه یه برده پیدا نمیشه، همه افراد آزاد بودن. با اینکه قبلا بردگی بود در عربستان شاید، در اسلام در واقع برده اسیر جنگی است و هیچ وقت این بردگی تمام نمیشه. تا وقتی جنگ تو دنیا باشه بلاخره طرفین میجنگن و اینا از اون اسیر میگیرن. منتها با این اسیرها با این اسرا چه باید کرد؟ اینجا اسلام یه پیشنهادی داره. اگر میخواسته همشون آزاد بکنه که اصلا دشمن میفهمه بگیر اسیر بگیره آزاد میکنه، با معنی نداره که میخواه آزاد بکنه چرا اسیر میکنه. اگر هم میخواست اینا رو بکشه و قلعان هم بکنه ناجوان مردانه بود، پس اینا رو یه مدتی میگرفته و از طرق مختلفی که خودش گفته هیه هیچ به رقابه که از سهم زکاته اون کسانی که مدت خرج اینا رو دلودن به اینا میداده، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى قوله تعالى وفي الرقاب در راه آزادی بردگان میرفت اینا را آزاد میکرد. یکی از راهاش که تو قرآن تصریح شده فاما منن بعد و اما فدا اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب وقتی با کفار در جنگ مواجه شدید گردنشون هم زدید ولی جنگ دیگه حلوا که خیلی نمی کنن اونا می زدن اون وقت تشد در نصاب بندها رو محکم میکنید اسیر بگیرید ازشون بعد چی کار کنید؟ خاطرشون بزنید فاما منن بعد و اما فدا یا منت نهید بر اونا یعنی آزادشون کنید یا فدا یعنی عوض اسیرتان بگید، اسیر بگید حتی تزه الحرب و اوزار ها سوره محمد، سوره مدنی هم هست همون اوائل آیه چارم پنجم سوره شریف محمد بنابراین اصلا بردگی به معنی اینکه کسی مخالف مذهب ما باشه مسیحی باشه، یهودی باشه حالا ما بیم کند و زنجیرش بکنیم و شکنجهش بدیم و این حرف ها ابدا نیست. در دوران مکه که همه را آزاد کرد بودن مان قبل از اسلام در دوران مدینه با جنگ شروع می شده با سرای جنگی با سرای جنگی هم یعنی من از وسط مطلب شروع کردم به جایی که برم سابقه بردگی رو در ایران، در روم، در یونان بگم چون وقتم ندارم یک کسی از برادران محترم که اینجا تشریف دارن شنیدم که فرموده بودم که اسلام همون داعشه من یه عکسایی بردم که خود دلتون بسوزه ملاحظه فرمایید دیدین که این کباب ها رو چجوری عرض کنم که بریان میکنن روی آتش اینا و درست بیده نمیشه این طرف شم هست نگاه کن چهار نفر رو داعش گرفتن کنید دست داشتن بستن به تنابی یا سیمی آویزان کردن زیرش آتش گذاشتن که اینا بریان میشن با بشر اینطوری نفتار به آخر اکرم وقتی که در جنگ هنه 6000 نفر از آزاد شدن چیز شدن اسیر شدن همدن از طرف اونا همون جنگ هنه این رو بردی نگاه بکنید در تاریخ زبری دیگر تواریخ اونا حمله کردن هر 6000 نفر آزاد کرد در دوران مکه که این همه ابو سفیان و دیگران کشته بودن جنگ کرده بودن حرفا وقتی مسلط شد گفت اذهبوا انتم الطلبا بریم همتون آزادی حتی ابو سفیان که رهبر جنگ بود منزلش رو به اصطلاح محل امن قرار داد کرد که اونجا بره ایمنه خودش رو بخشید دیگه زنش رو بخشید این جگرخوار رو قاتل حمزه عموی خودش رو عرض کنم که اینا رو باید نگاه کنید اگر یک کسی رو قصاص کرده مورد داره یک مرد رو کتاب خیانت در گزارش تاریخ که در سه جلد نوشتم تمام اینا رو دنبال کرده مثلا یکی از اینا افرادی بوده که به پیامبر گفته که من رو مأمور گرفتن زکات بکن پیامبر اونم یه دستیار برش فرستاده طرف مکه اینا رفتن بین راه طرف خوابیده به اون دستیارش گفته که از من که یه غذایی تهیه کن من از خواب بیدار بشم بخوریم اون بیچاره هم خوابش برده پاشته دیده که اون دستیار خوابش بوده غذا برنست که اونو کشته اموال زکات هم که گرفته بودن یه مقدارش پلوهون بوده مثل صندوقدارش بوده از من که اینا رو چپاول کرده برگشته من که پیوسته به کفار و این شخص از کسانی بوده که در فتح مکه پیامبر گفت قصاصش باید بکنید یه مسلمانی رو کشته اینطوری با این ناجوان مردی و با این ثروت به هر و الا عفو اکثر بوده عفو عموم بوده در تمام جنگ ها همینطور بوده از من که بالاخره مسئول من این است که بردگی به این معنی که در ادیان بوده مثلا در مذهب یهود من از تورات این کتاب نقل کردم هر کسی که بدهکار میشه نمیتوانه بدهیشو بده برده میشده مسیحی ها فلاسفه بزرگشون از من که تمام تأیید کردن که در مسیحیت بردگی بوده و البته ملغا نشده، از کم که پولس حواری، حالا بعضی گفتن حواری نیست، از علاقمندان اون دوره بوده، گفته که ای بردگان در مذهب مسیح حکم این است که آقایانتون رو با ترس و لرز باید اطاعت کنید. در ایران قدیم خود ما عجیب بردگی شایع بوده. اشعار فردوسی رو همه رو از کنم که نقل کردم اینجا و یه دستگارم دوسته باشم اینجا بهتر کنم اینا رو بزن. بهشتی شد آراست بارگاه، از بارگاه ساسانیان داره فردوسی رو برمی‌کنه. زبس برده و برده و بارخواه به مشکوم زرین ده و دو هزار، کنیزک به کردار خرم بهار. ده و دو هزار تا کنیز فقط به قصر خسرو پرویز بوده. عرض کنم که این کار سابقه داشته در روم، حتی ارسطو تایید کرده، طوری نبوده که عرض کنم که مخالفت کرده باشن باشه. اسلام گفته که اصلا هیچ انسان آزادی رو نمیشه گرفت. اهل کتاب هستن، حقوقی دارن، مشخصه. عرض کنم که گفته تمام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، قضای اهل کتاب بر شما حلاله، قضای اونا شما بر اونا حلاله. میتونید همسایه یهودی رو دعوت کنید، میتونید دعوتش رو بپذیرید. بل محسنات من المؤمنات، بل محسنات من الذین اوتوا الکتاب، زنان پاکدان اهل کتاب میتونی به ازدواج در بیاری. به جرم مذهب و دیانت هیچ کسی هم نداره دیگری رو، به جرم اینکه مدیونه، به جرم اینکه گناه کرده، حتی اگر کسی دیگری رو بکشه نمیتونن بردش بکنن. و عرض کنم که بردگی در اسلام انما این از دو جزی نیست، مدارشم توی کتاب من دارم، فقط اسیر جنگی، از جنگ شروع میشه، اون هم قوانین خاص خودش رو داره. بعد میام که میگم که کنیزان رو تصرف میکردن، اینها اینطوری نبوده که اگر فرض کنید که پیامبر با یه قومی میجنگید اون شکست بخوردن، بعد حمله میکرده میرفته در اون دهکده‌ای که مردم این قوم بودن، زن و بچه‌ها نه، همه اونا رو اسیر بکنه. زنانی بودن که در جنگ‌ها حضور پیدا می‌کردن و هلهله می‌کردن و اشعار می‌خوندن. اشعار ما آوردیم که اگر شما به سختی به جنگی دشمن شکست بدیم، نعان ما به معانقه شما میه، و اگر عرض کنم که شل بیایید در کار، نفار ما جدا میشیم از شما. یعنی آتش افروز جنگ بودن اینها. گاهی شوهرانشون کشته میشدن، افرادشون کشته میشدن، اینها در اختیار مسلمان ها قرار گرفتن به عنوان، حالا اسمشون میذاریم کنیز. اتفاقا در آثارم هست که پیامبر گفته نگید کنیز من، غلام من، بگید فتاتی و فتایی، دختر جوان من و پسر جوان من. اینطوری به استدا از خانگی یاد بکنید از آنها رو. اون برادر بزرگوار اینجا گفته بودن که اسلام هم همون روش داعش رو داره. نشون بتون دارم که داعش کار میکردن. حالا این روش رو با اسیر بذارید در برابر این آیه، یا ایها النبی، ای پیامبر، قل من ایدیکم من الاسرا، به اون کسانی که در دست شما هستن از اسیران بگو، ان یعلم الله خیرا فی انفسکم یا فی قلوبکم یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. اگر خدا در دل شما خیلی سراغ داشته باشد، از اون چی که از دست دادی بهتر شو به شما میده، و یغفر لکم، و شما رو میامرزه، و الله غفور رحیم، خدا آمرزنده است، مهربانه. با اسیر جنگی که تو جنگ چه بسا مسلمانو کشته، قرآن با این لحن میگه باش حرف بزن. بعد پیغمبر فرموده اطعموهم مما تطعمون، از همون غذاها و طعامی که خودتون میخورید به غلامانتون بدید، به اسرای جنگیتون بدید. البسوهم مما تلبسون، از اون لباسهایی که خودتون میپوشید با اونا بپوشانید. در محیط اسلامی زمینه ترقی اینها بسیار بوده، بسیاری از فقهای بزرگ اهل سنت از همین اسرا بودن که آزاد شده بودن. بعد زنانشون به محض این که ام ولد میشدن، قانون ام ولد شامل آنشون میشد، آزاد میشدن از راه‌های مختلف طریق آزادی. یعنی اسیر جنگی رو نمیتونه همه رو بکشه، نمیتونه همه رو آزاد کنه، خودمان که برمیگردن تو جنگ. اینا رو میگیره تحت تأثیر تربیت خودش، دفتار خودش. مدت ها عرض کنم که هستم در خانه های مسلمان ها، بعد به تدریج از طریق زکات همطور گفتم از طریق طرق مختلف به اصطلاح آزاد میشه. تو کتاب های اسلامی در کتب فقه ما کتاب عشق هست، کتاب رقبه نیست. یعنی کتاب فقهی مثلا کتاب طهارت، کتاب زکات، کتاب حج، کتاب جهاد، کتاب رغبات نیست، کتاب عشق هست، یعنی کتاب آزادی. یعنی باید اونایی که اسرایی که در جنگ گرفتید با چه ترتیب آزادش بکنید، چجور برده بگیرید نیست، ولی چجور این اسرا رو آزاد بکنید هست. در بسیاری از گناهان در شریعت گفته شده که این کیفرش از کنم که این که برده رو باید آزاد بکنی. پیامبر اکرم در جنگ طائف از به اصطلاح محاصره کرده بودن قلعه طائفیان رو، اونجا ندا دادن که هر به اصطلاح برده‌ای که در دست مشرکین بود اگر جنگ رو ترک بکنه به طرف ما بیاد آزاده، و به این وسیله بسیاری از بردگان آزاد شد. خود پیامبر اکرم دید بعضی دارن بر اسیراشون میفروشن. در کافی کتاب المعیشه هست، تمام مدارک من آوردم، دارالمعارف اسلامی، یعنی به اصطلاح دستگاه فرهنگی آبرومند اینو چاپ کرده، بعد اینکه بارها همه اساتید نگاه کردن و مدارک کرد. پیامبر فرمود شر الناس من با الناس، بدترین مردم کسیست که به بیع این دیگران، به بیع انسان ها بپردازه، به خرید و فروش انسان. شر رو ناس من با الناس، اگر عرض کنم که خلفای اموی یا عباسی کارهایی میکردن، خیانتهایی میکردن، اونا به پای اسلام نباید گذاشت. مسئله تفکیک باید کرد این قضایی رو. این واقعا درست نیست. میگن که کارل مارکس گفته که من مارکسیست نیستم، از بس از قول و حرفای بیرفت میگفتن مارکسیست ها، گفته با من مارکسیست نیستم. حالا پیامبر اسلام و بعد بگه با ما از این مسلمان ها نیستیم، علی باید بگه من از این مسلمان ها نیستم. از این جهت ما تفاوت میذاریم بین کسانی که نقاب اسلام زدن و به اسم اسلام کارهایی میکنن و اسلام واقعی و حقیقی. بعدم این نکته رو عرض بکنم، برخی دوستان محترم اینا میگن که ما میریم تاریخ رو مطالعه میکنیم، هرچی تو تاریخ نوشتن میریم اینجا یا جای دیگه میریم، و تصور نمیکنن که تاریخ شناسی خودش یک تخصصی میخواد. روایات ساختگی فراوان در تاریخ، هر چه که آمده که باید انسان قبول کنه. خود محمد بن جلیل طبری تو جلد اول تاریخش نوشته من اون چه که روایت هایی که به رسیده گرد آوردن اینجا زامن صحت و صحب همینان نیستم، کسانی در تاریخ کار کردن مثل ابن خلدون، اون گفته من زامن صحت و صحب هر چی که هستم، هر چی که میگم هستم، یعنی سعی میکنم فقط مطالب صحیح رو در بیارم. ولی امثال طبری و اینا منطقشون این بوده یک کسی که در بین سنگ ریزه و اینها جواهر گم بکنه چیکار میکنه؟ اگه مجال نداشته باشه تمام سنگریزا و خاک و جواهر اینا رو جمع میکنه که کنار بذاره سر فرصت بگرده این جواهرات رو پیدا کنه. مورخین ما بیشتر در گذشته اینطوری بودن، گرد آورنده بودن نه تنقیب کننده، منقه نبودن، گرد آوری کننده بودن. لذا وقتی شما برید توی تاریخ طبری به دریای روایات از هم ریخته نگاه بکنید، ممکنه یه چیزای خلاف عقل، خلاف وجدان هم ببینید. باید تحقیق کرد. خبر واحد اونایی که گفتن حجته تو در احکام فرقی گفتن، در اعتقادات، در تاریخ، در معارف حجت نیست که این حرفا، یه حرفای زنیست که از گذشتگان نمو شده، در بسیار از موارد رواتش ارز کنن که مورد اطمینان نیستن، شناسایی درست نمیتونن بشن. حتی این علم رجالی هم که بایشون فرمایشون کردن، علم رجالی هم که امروز در بینشی هست نمیتونه تعیین کننده باشه با اون آدمایی که در زمان خودمون درست نمیشناسنشون. چرا از آدم خوبی بد میدونید؟ یا بالعکس. حالا کسی که 700 سال پیش، 1000 سال پیش بوده، ما از طریق علم رجال بدونیم ثقه است یا ثقه نیست. حرفایی در اطرافش هست بیچاره بی خودی گاهی متهم میکنیم، یا گاهی آدم حقوقی هست. بنابراین حتی این علم رجال این هم تعیین کننده نیست. ملاد بیشتر قرآن کریمه، آثار رو باید با قرآن سنجید. قرآن وقتی که میگه اذا لقیتم الذین کفروا فزر و رقاب، با دشمنان وقتی روبرو شدید گردنشون هم زدید تو جنگ، بله از کم بعد فشد دل بسا و انها رو محکم بکنید، اسیر بگید. دو راه بیشتر قرار دارید، فاما منن بعد و اما فدا هم، یا منن نهید یعنی آزادشون بکنید، یا فدا یعنی عوض، یعنی اسیر تو بده اسیر بگید. راه سومی قرار نداده. بنابراین این قانون اولی قرآن هم هست، هر وقت جنگ بشه وقتی اسرا میگرفتن مبادل اسرا، یا اگر ما اسیر نداشتیم پس از مدتی در راه خدا باید آزاد کنیم، و اما منن بعد و اما فلا. من توصیه میکنم دوستان گرامی اگر انشالله مجالی پیدا کردن اینهان، این کتاب رو مطالعه کنن. این کتاب هر صفحهش مملو از مدارک. من اون وقت 7 سال عضو هیئت علمی دارت وارد بودم، چندین میلیون کتاب با کم و زیادش در اختیار بود. از این جهت مطالعه مفصل کردم راجع به این قضیه، منتها خیلی فشرده سعی کردم بنویسم. من الان نمیخواستم، یعنی اول به نظر رسید که این کتاب رو خلاصه کنم، بعد دیدم نه این درست نیست، این کتاب خون خلاص کنه مثلا جوهر قضیه چه بسا از بین میره، مزهش از بین میره. توصیه میکنم این کتاب رو انشاءالله تهیه کنید. خود منم همش رو گرفتن از من، همینطور که میبینیم این عکس برداریه از دو نسخه اصلی، همه بچه ها از من گرفتن، هم یکی مون بسن. با وجود این قول دادم به جناب دکتر که انشاءالله از این عکس بردارم، بلکه دفعه دیگه بیام نسخه متعدد بیارم تقدیم حضور آقایان هدیه بکنم. پس بالاخره صحبت ما خلاصش این شد، وقت منم تقریبا تمام شد، که آقا بردگی یعنی چه؟ اسلام بردگی نیورده، این مسئله اسیر جنگیه، دستگیر جنگی هم تا آخر دنیا هست. و یه در جنگی بلومدن ارز کنم که روس ها این همه آلمان ها رو اسیر نکردن. تا چند سال پیش اسرای آلمان بود، به تدریج روس ها آزادشون کردن، اینا رو در سیبری به کار می گرفتن، در جاهای دیگه همینطور. مسئله اسیر جنگی است، اسلام هم برای اسیر جنگی چه برای مردش چه برای زنش قانون داره، یک با اون قوانی تازه استثناء اون قوانی زیاد داره، به طور اصلا مطلق آزادشون کردن. نص قرآن هم که خوندم برای شما، اما منن بعد و با اما فدا هم. حالا من دیگه سکوت میکنم چون وقتم تموم شده. آقایون اگه فرمایش کردن اون وقت